أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. المشهد الأول فيما يفتقر إليه في جميع العلوم من المعاني العامة وفيه شواهد. الأول في الوجود وفيه إشراقات. الأول في تحققه الوجود أحق الأشياء بالتحقق، لأن غيره به يكون متحققا وكائنا في الأعيان وفي الأذهان، فهو الذي بينال كل ذي حق حقيقته، فكيف يكون أمرا اعتباريا كما يقوله المحجوبون عن شهوده، ولأنه المجعول بالذات دون المسمى بالماهية كما يظهر إن شاء الله. خب، بحول قوه الهی قرار است از ابتدای کتاب الشواهد الربوبیه شروع کنیم و مباحث ملا صدرا رو، مباحث فلسفی ایشون رو که در این کتاب بیان کرده، شرح و بسط بدیم. من اجازه بدید یه توضیح درباره کتاب بدم. ملا صدرا دو تا کتاب داره با عنوان شواهد الربوبیه. یک کتاب داره به نام الشواهد الربوبیه که همین کتاب است. یک کتاب دیگه داره به نام شواهد الربوبیه که الف و لام رو شواهد نیامده. البته به لحاظ ادبی غلطه، ولی خب حالا اینطوری معروف شده. اون کتاب دوم شواهد الربوبیه یه رساله است، رساله تقریبا مختصری است، تو مجموعه رسائل ملا صدرا هم چاپ شده. در واقع میشه گفت یه کتابی است که عرض کنم خدمتتون به نوآوری‌های ملا صدرا پرداخته. یعنی ملا صدرا نوآوری‌های خودش رو اونجا بیان کرده، صرفا هم ادعاها رو ذکر کردی، خیلی به شرح و بسط و تفصیل نپرداخت. ولی کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه که اسم دقیقش هم همین است، از الشواهد الربوبیه، شواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، این کتاب فلسفی ملا صدرا است. این کتاب تقریبا میشه گفت مجموعه مباحث ملا صدرا که در سایر کتاب‌های فلسفیش آمده در اینجا بیان کرده. تقریبا میشه گفت عمده مباحث اسفار در این کتاب آمده. کتابی است که خلاصه آراء خودش، البته با بیان ادله و نقد نظریه‌های مخالفین، در این کتاب ذکر شده. تقریبا از سایر کتاب‌ها این کتاب درسی تر هست و جا دارد مثلا بعد از کتاب نهایت الحکمه این کتاب تدریس بشه. من معمولا در سیر آموزش فلسفه توصیه میکنم طلبا ابتدا مثلا یه آموزش فلسفه استاد مصباح بخوانند، بعد نهایت الحکمه علامه طباطبایی، بعد شواهد الربوبیه ملا صدرا. البته چون کتاب آموزش فلسفه هم کتاب سختی است، خوبه قبلش مثلا یه کتابی که های عبودیت نوشته و اصای فلسفی های متحری رو تنظیم کرده و نظم و نسقی داده، مثلا اون خونده بشه، یه کتاب برای ساده دیگه خونده بشه، بعد آموزش فلسفه های مصباح و بعدش نهایه و بعد هم شواهد الربوبیه. البته این کتاب اگر میشد و امکانش بود، جا داشت بعضی بحثا تقدم تأخر پیدا بکنن. مثلا در همین ادامه بحث شما دقت بکنید، در اشراق دهم موضوع فلسفه رو توضیح داده، بعد در اشراق یازدهم امور عامه رو تعریف کرده. توجه دارید؟ خب بهتر بود اشراق دهم و یازدهم مقدم می شود که اول معلوم بشه برای تعریف فلسفه چیست، موضوعش چیه، غایتش چیه، روشش چیه، این کلیاتی که معمولا به عنوان رؤوس سمانیه یا بعضا مباحث مقدماتی و مبادی هر دانشی بیان می شود، اینا رو اول بیان می کرد، بعد وارد بحث وجود و اصالت وجود و تشکیک وجود می شود. خب یعنی اینجور در حال ناهماهنگی ها در مباحث وجود داره. خدمت شما عرض کنم که این کتاب شواهد ربوبیه مشتمل بر 5 مشهد است. وقت مشاهد، هر مشهدی دارای شواهدی است و هر شاهدی دارای اشراقاتی هست. ولی جناب ملا صدر اسم کتاب رو به شواهد، از شواهد ربوبیه گذاشته، نگفته المشاهد ربوبیه، با اینکه کتاب مشتمل بر 5 مشهده، مشاهدش زیر مجموعش میشه شواهد، شواهد زیر مجموعش میشه اشراقات. یعنی عنوان کتاب رو بر اساس در واقع به معنا بخش و عناوین اصلی کتاب نذاشته، بر اساس عناوین فرعی، البته فرعی اول نه فرعی دوم. این کتاب 5 مشهد است. مشهد اولش فی ما یفتقر الیه فی جمیع العلوم من المعان العامه، بحث امور عامه رو بحث میکنین، اون چیزایی که همه علوم به آنها نیازمندن، معانی عامه، امور عامه. در واقع بخش الهیات بن ملل اعمی که الهیات بن ملل اخص و شامل نشود، این مشهد اول. مشهد دوم به عنوانش این است: فی وجودی تعالی و انشائی النشأت الاخره و الاولا و فی شواهد. مشهد دوم درباره واجب الوجود است و البته اینکه واجب الوجود نشأه آخرت رو خلق می کند، یه زمینه فراهم می کند برای ورود به بحث معاد. ولی مشهد دوم عمدتا بحث واجب الوجود است و البته بحث از مثل افلاطون اینا در این مشهد دوم میاد. مشهد سوم فی النظر المختص به علم المعاد. مشهد سوم در باره مباحث معاد و بیشتر معاد روحانی رو هم بحث میکنه. مشهد چهارم فی الحشر جسمانی است. معاد جسمانی در مشهد چهارم بحث میشه و مشهد پنجم که قرار است همزمان هم از اون بحث بکنیم درباره مباحث مربوط به ولایت و نبوت و تعبیر از کنم خدمت شما ملا صدرا این است که می‌فرماید بله حالا اندونی شما بله فی النبوات و الولایات که اینم دو تا شاهد رو بحث کرده و برها مشهد پنجم هم درباره نبوت و ولایت و مباحث مربوط به میشه گفت نظریه‌های سیاسی، یعنی حکمت سیاسی ملا صدرا و بحث‌های حکمت انسان و مباحث به نبوت و ولایت و حکومت و سیاست و اینجور بحث هست که البته کوتاه‌ترین مشهد از این شواهد ربوبیه یعنی مشهد پنجم هست. با هر کدوم از این مشاهد پنجگانه‌ای که نام بردم شواهدی داره، هر شاهدی هم برای خودش مشتمل بر اشراقاتی هست. عرض کنم خدمتتون که بر این کتاب شرح و تعلیقهایی نوشته شده. مهمترین تعلیقی که بر این کتاب شواهد ربوبی هست تعلیقه جناب حاجی سبزواری است که معمولا کتاب‌های شواهد ربوبی رو که منتشر می‌کنن یه بخش اول متن کتاب است، بخش دومش تعلیقهایی است که جناب حاجی سبزواری داره که جایی توضیحاتی داده، نقدایی کرده یا شرح بستایی کرده که قابل استفاده است. البته ترجمه و شرح‌های متعددی هم بر این کتاب نوشته شده. ترجمه خدمت رو عرض کنم آقای جواد مصلح نوشته که همراه با تقریبا شرح مختصری است، یک شرحی جناب آقای غلام حسین رضا نژاد تخلص شعرش نوشین هست در سه جلد نوشته و خدمت شما عرض کنم. بعضی دوستان دیگه من شنیدم که شعرهایی نوشتن و بنا دارن که انتشار برسونن. در صورت این کتاب نسبت به کتابای دیگر از یک جامعیت و در این حال تلخیصی برخورداره، لذا ارزش داره این کتاب از اول تا آخر خونده بشه. حالا من وارد اصل بحث بشم. همونطور که عرض کردم مشهد اول در امور عامه است. امور عامه رو تعبیر میکنه فی ما یفتقر و الیم فی جمیع العلوم من المعان العامه، یعنی اموری که تمام علوم به اونها نیازمندن، که اونا رو بهش میگن معانی عامه یا امور عامه. یعنی بحثایی نیست که فقط الهیات به معنی الاخص بهش میگوشده. در مشهد اول رو مفصل تر از همه بحث میکنه، هرچند بیشتر حجم کتاب بحثای الهیات به معنی الاخصه، لکن مشهد اول رو هم به تفصیل بحث کرده که به واسه ما به امور عام بحث. هم فلسفه به این بحثا نیاز داره، هم ریاضیات نیاز داره و هم عرض کنم علوم طبیعی. الان هم که علوم انسانی شکل گرفته، به این علوم انسانی هم به این امور عامه و معانی عامه نیاز داره. لذا همه علوم به این معانی عامه نیازمندن. البته دیگه اینو برای مقدار بهتر بس پیدا بکنه که این علوم چطور به امور عامه نیازمنده. برای در امور عامه بس از وجود میشه که وجود اصیل ماهیت تشکیکیست. خب دیگه وقتی در علومی مثل ریاضیات بس میکنیم از وجود عدد ملاکه، نه ماهیت عدد. ماهیت عدد میشه امر اعتباری. یا وقتی میگیم وجود تشکیکی است، دیگه فرق نمیکنه. وجود عدد هم یه مرتبه از مراتب تشکیکی وجود هست. وجود حیولای مرتب از وجود تشکیکی تا واجب الوجود، همه اینا مراتب وجوده. یا مثلا بحثایی مثل وجود ذهنی خارجی، وجود علت معلول مجرد مادی، تقدم تأخر و مانند اینا، همه بحثایی است که در علوم مختلف میشه از اونا استفاده کرد. مشهد اول شواهدی داره که شاهد اولش در باره وجود است، که اگر اشتباه نکنم شاهد اول که در وجوده 12 اشراقه، که این از کنم خدمتشون بله 12 تا یا حالا کمتر و بیشتر اشراقه. بله اشراقه بله اشراق 12 درسته. شاهد اول 12 اشراق و شاهد دوم که بحث وجود ذهنی رو بحث میکنه. من این نکته رو یادم رو عرض بکنم، از این کتابایی که عنوان شواهد روبیه در بازار هست، این کتابی هست با تصحیح جناب مرحوم آقای آشتیانی که قدیم چاپ شده، مؤسسه مطبوعات دینی چاپ کرده، که نسخه ایست که دست خود بنده است. این نسخه خیلی غلط غلوت‌های متعدد داره. حالا ان شاءالله من در ضمن تدریس از اینجا اغلاط رو تصحیح خواهم کرد. بعد دفتر تبلیغات دوستان کتاب آمده همین کتاب رو، همین نسخه رو با تصحیح مجدد چاپ کرده که اغلاطش از چاپ قبلی کمتر است، ولی باز گرفتار غلط‌هایی هست. یه نسخه تصحیح شده دیگه است که بنیاد صدرا منتشر کرده، که اومده در واقع کاری به تصحیح آی آشتیانی نداشته، مستقلا اومده نسخه های مختلف رو دیدن و کتاب رو تصحیح کردن، که اون کتاب اغلاطش خیلی کمتره. البته باز فاقد غلط نیست، یه جایی به هر حال اغلاطی داره و یا عباراتو به هر حال متوجه نشده مصحح، و ولی به هر حال نسبت به بقیه کمتره. ما چون دور اول که تدریس میکردم اینا، هر سه متن رو من نگاه میکردم، بنیاد صدا اغلاطش از همه اینا کمتر است. حالا اگر هر حال بتونید هم نسخه بوستان کتاب رو تهیه کنید هم نسخه بنیاد صدا رو انتظار داشته باشید، خوبه که وقتا به هر دو مراجعه بشه. به هر حال مشهد اول گفتیم در امور عامه است، شواهدی داره، شاهد اول در وجود است، بسای وجود شناسیه که اشراقاتی داره، از کنم 12 اشراق، اشراق اول فی تحققهی، فی تحققهی یعنی در تحقق وجود، یعنی اصالت وجود. اولین بحثی رو که مطرح میکنه بحث اصالت وجود. البته جا داشت ملا صدرا اشراق اول رو به این بحث اختصاص میداد و به این بحث میپرداخت که اصلا واقعیتی وجود دارد. حالا بعد این واقعیت وجود است یا ماهیت بحث بعدی است. اول باید اینو توضیح میداد که واقعیتی هست، همونطوری که مرحوم علامه در آغاز بدایت الحکمه و نهایت الحکمه این کار کرده، ایشون هم مناسب بود اصل واقعیت رو قبول میکرد، البته اینو مسلم گرفته در واقع میشه گفت، چون اصل بدیهی دانسته لذا یه بهش نپرداخته. واقعیتی هست، به هر حال ما قبول داریم که سوفیست نیستیم و اصل واقعیت تحقق داره، اما حالا این واقعیت وجود است یا ماهیت است بحث بعدی است که ایشو در اشراق اول بحث اصالت وجود مطرح کرد. خب در بحث اصالت وجود دوستان مستحضرین که بحث اینطوری شروع میشه که ما یه واقعیت هایی در خارج داریم، قطعا حداقل واقعیت خودمون رو قبول داریم چون سوفیست نیستیم و از مرز سفسطه خارج شد. از این واقعیت خارجی دو مفهوم انتزاع می شود، یکی مفهوم وجود و دیگری مفهوم مثلا انسان، فرس، بقر، شجر، حجر، سفیدی، سیاهی یا هر مفهوم دیگری. مثلا وقتی شما به واقعیت انسان نگاه می کنید، از این واقعیت خارجی انسان دو مفهومه، الانسان و الوجود انتزاع می شود. سؤال این است که این واقعیت خارجی ما به ازای خارجی کدام یک از این دو مفهوم است؟ آیا ما به ازای خارجی مفهوم وجود است یا ما به ازای خارجی مفهوم الانسان است؟ به تعبیر دیگر الوجود است که ذاتن و حقیقتن حکایت می کند از واقعیت خارجی، یا الانسان است که حکایت می کند حقیقتن از واقعیت خارجی؟ به عبارت سوم، جهان رو چه چیزی پر کرده است؟ وجود پر کرده است یا ماهیت؟ آنانی که معتقدند اونی که جهان رو پر کرده وجود است و واقعیت خارجی ما به ازای حقیقی و ذاتی مفهوم وجود است، اونا قائل به اصالت وجود هستند. و کسانی که معتقدند اون چه جهان رو پر کرده ماهیته و واقعیت خارجی ما به ازای حقیقی و ذاتی مفهوم ماهیت است و مفهوم ماهیت است که حقیقتاً حکایت می کند از واقعیت خارجی، اینا اصالت ماهوی هستند. ظاهراً اونایی که این بحث رو مطرح کردن که حالا اگر فرصتی شد ما بعداً در بالش صحبتی خواهیم کرد، اینها دو فرض رو باطل دانستن از چهار فرض و دو فرض دیگر رو گفتن بعد یکی از اینا درست باشه و دیگری باطل. یعنی دو فرض بین الغی است، دو فرض دیگه است که یکیش درسته و دیگری غلط، و حتی اونی که درسته و دیگری غلط نیاز به استدلال داره، خیلی واضح نیست، بیان نیست. اون چهار فرض این است که بگیم هر دو اصیلن، یعنی هم وجود هم ماهیت، یعنی واقعیت خارجی ما به ازای خارجی هم وجود است هم ماهیت، هم وجود حقیقتا از واقعیت خارجی حکایت میکنه هم ماهیت. آره خب اینجا دقیقا اینجا گفتن که این خیلی معلومه باطله، یعنی ما یه واقعیت بیشتر در خارج نداریم، که واقعیت هم واقعیت مرکبی نیست، نمیتونه هم مفهوم وجود از این واقعیت خارجی حکایت کنه هم مفهوم ماهیت مثلا مفهوم الانسان حکایت بکنه. حکایت حقیقی و ذاتی هر دو مفهوم از شیء واحد محال است، لازمش اینه که یه چیز دو چیز بشه. بله حالا ممکنه بگید یک مفهوم حقیقتا حکایت میکند، مفهوم دیگر مجازن حکایت میکنه، اما اینکه هر دو حقیقتا و به ذات حکایت میکنن از واقعیت واحد، این درست نیست. بله چون در خارج واقعیت بیشتر نداریم. بله اینکه یه واقعیت بیشتر در خارج نیست بدیهیه، یه واقعیت در خارج بدیهیست، ما یه انسان داریم در خارج، مثلا زید فقط دیگه، زید دوتا نیست، زید یه نفره، از این زید هم مفهوم وجود انتظار شده هم مفهوم الانسان. اگر بخواد این زید ما به ازای حقیقی هر دو مفهوم باشد و اگر بخواهد هر دو مفهوم حقیقتن و ذاتن از زید خارجی حکایت بکنه، لازمش اینه که چون هر مفهومی داره از یه واقعیت حکایت میکنه، پس از مثل اینه که واقعیت خارجی یکی بشه دوتا و این بدی است که باطل. حالا اینو بذارید بعدا اگه فرصتی شد بحث کنیم. فرض دوم این است که بگید هیچ کدوم از اینا اصالت ندارن، یعنی نه مفهوم وجود حکایت میکنه نه مفهوم ماهیت. ببینم سفسطه لازم میاد، لازمش اینه که میگیم واقعیتی در خارج هست ولی هیچ مفهومی از مفاهیم انتظار شده شیء خارجی از اون حکایت نمی کنن. یعنی ما واقعیت خارجی نمیتونیم مثلا درک کنیم، هیچ شناختی ازش نداریم و این سفسطه هست. لازمش حتی نفی واقعیتی، چون ما کجا میگیم واقعیتی هست؟ از طریق حکایت مفاهیم بر خارج، البته در علم حصولی. بله ما از طریق علم حضوری هم واقعیت رو درک میکنیم، اما واقعیت هایی که طریق از طریق علم حضوری درک میشه خیلی اندکن. عمده واقعیت هایی که ما درک میکنیم از طریق علم حصولی هم، و اگر ما نه وجود رو اصیل بدانیم نه ماهیت را، و اگر ما این دو مفهوم را براش ما به ازای خارجی قائل نشیم، پس از کجا میگید ما به ازای خارجی هست؟ از کجا میگید واقعیتی هست؟ از کجا میگید زید و عمری هست؟ فرس و بقری هست؟ شجر و حجری هست؟ میمونه دو فرض دیگر که بگید وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، یا ماهیت اصیل است و وجود اعتباری. اگر وجود اصیل است، یعنی اونی که در خارج است و جهان رو پر کرده است وجود است، مفهوم وجود حکایت حقیقی دارد از شیء خارجی، و مفهوم الانسان مجازن حکایت میکنه، به واسطه وجود حکایت میکنه از واقعیت خارجی. اگر گفتید این میشه اساس وجود، اما اگر گفتید نه، اونی که حکایت میکنه از خارج و واقعیت خارجی الانسان است و مفهوم وجود مجازن حکایت میکنه از شیء خارجی، میشه اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. پس ظاهرا هر کدوم از این دو دیدگاه که قائل به اصالت مثلا وجودن، یعنی قائل به اعتباریت ماهیت، یا اونی که قائل به اصالت ماهیت است لازمش اعتباریت ماهیت وجوده، ولی ممکنه تسلیم نکنه، مثلا از اصالت وجود صحبت کرده ولی اعتباریت ماهیت رو حرفی نزده. لازمه پذیرش اصالت وجود اعتباریت ماهیت هست و لازمه اصالت ماهیت اعتباریت وجود هست.
دو شکل آخر ما بلاخره دو تا پذیرفتیم که یکی خارجاً حضور داره، یکی ماهیت، حالا یکیش در ذهن یکیش در خارج. اینجا بحث ما سر نزاع لفظیش رو چجوری میشه حل کرد؟ حالا اسم خودمون رو بذاریم دیگه، اسم خودمون رو بذاریم
نه خب فاثراتی داره، یه بحث دیگه. بله ببینید، داره یه بحث دیگه این است که یعنی اولا در بحث اساس وجود و اعتبار ماهیت یا برعکس چند تا بحث داریم. یک، تبیین مفردات بحثه. وجود چیست؟ ماهیت چیست؟ اصالت چیست؟ اعتباریت چیست؟ حالا من چون ممکنه بحث خارج از کتابم داشته باشم، فعلا میخوام رو متن اینا دو متمرکز بشم. این یه مقام بحثه که مفردات بحث چیست. دوم، تقریر بحث، تحریر محل نزاعه. اصلا وقتی میگم اصالت وجود، اعتبار ماهیت یا برعکس، این یعنی چه؟ مقصود چیه؟ حالا البته اینجا جا داره که قائلینش رو هم اشاره بکنید که معمولا قائلین به اساس وجود و اعتبارات ماهیت و مشایان میدانن و اصالت ماهیت و اعتبارات وجود رو میگن مکتب اشراق و طرفداران حکمت اشراق قائلن. ولی دقیق تر بخوایم صحبت بکنیم، اصلا تر این بحث توسط میرداماد مطرح شده و ملا صدرا در واقع به عنوان بحث فلسفی بهش، یعنی اصلا یه فصل فلسفی بهش اختصاص داده. لذا این بحث جزی بحث قدمای ما نبوده که بخوایم نسبت به قدما بدیم، ولی خب حاجی سبزواری همچین نسبتی رو داده، دیگران هم بعضا تبعیت کرد. اینم مقام دوم. مقام سوم، دلائل بحثه. دلائل و اشکالاتی که به دیگر گرفتن، دلائل اصالت وجود، دلائل اصالت ماهیت، نقدایی که این دو به دیگر داشتن که خب یه بحث خیلی مفصلیست. عرض کنم خدمتون ملا صدر در مشاعر مفصلتر از جای دیگه به بحث اصالت وجود و ماهیت پرداخته. اگر خواستید در اسوار یه دارن 3-4 تا دلیل رو بحث کرده، در اینجا 2 تا دلیل رو بیان میکنه، در مشاعر مفصل دلائل رو توضیح داده و در واقع اثبات کرده حالا به اعتقاد خودش که اصالت از آن وجود است و ماهیت امر اعتباری است. محضرتون عرض کنم که و مقام چهارم بحث این است که ببینیم خب حالا این بحث چه ثمره‌ای داره. که آقای میگن مثلا یه ثمره از اساس وجود در بحث تشکیکه، تشکیک بسیار مهمه. یه ثمرهش در بحث حرکت جوهریه، یه ثمرهش در بحث اتحاد عاقل و معقوله. یعنی در واقع ثمره اصالت وجود و ماهیت رو در زندگی عرفی نباید جستجو کنید. میگن مرحوم آیت الله بروجردی میگفته که حالا اصالت از آن وجود باشه، ماهیت برای غذا وقتی ما میخوریم شکم سیر میشه، میخواد وجود غذا سیر کنه یا ماهیت غذا. خب بله، این بحث در مثل اینه کسی بگه که ما مثلا سر سفره غذا آب میخوریم، میخواد آب هاشته و آب باشه یا چیز دیگری باشه، برای آب سیراب میکنه، میخواد مثلا از اکسیژن هیدروژن تشکیل شده باشه، یا یکی بعدا بگه نه یه مثلا عنصر دیگری هم در آب هست. نه در واقع ثمرهش از دارم ثمره فلسفی بحث اصالت وجود، یعنی مبنا شده برای سایر بحث فلسفی. مثلا در بحث علیت ثمره داره، در بحث های دیگه وقتی اصالت وجود رو پذیرفتید خب بعد اون بحث فخر وجودی هم خیلی بهتر فهمیده میشه. بحث مثلا برهان صدیقین اصلا یه تقریر جدیدی پیدا میکنه. یعنی ثمره اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو در مباحث فلسفی باید جستجو کرد، نه در بحثای مثلا حالا علمی یا مباحث عرفی. نه چهار تا مقام بحث داره، یعنی مباحث اصالت وجود این چهار تا بحث. حالا کسی بخواد ممکنه یکی از این مقام ها رو باز تفصیل بده و تبدیلش کنه به دو سه بحث جدا، اما عمده بحث های بله. حالا مثلا فرض کنید یه عده هستن همین آیین فرنگستان میگن اصلا اصالت نه از آن وجود نه از آن ماهیت، اصالت از آن مثلا رفته، اصالت از آن فاعلیت هست، که در واقع به این معنی صورت این مسئله رو پاک کردن. یا مثلا یه بنده خدایی تو قوم مدتی میگه اصالت از آن مثلا ملکوت هست، از آن به نظرم مثلا صورت مسئله پاک کردنه. در حال سوال این است که ما از واقعیت خارجی یه وجود انتظار میکنیم، یه الانسان، یه وجودی الفرز. این دو مفهوم ما به ازای خارجی، یعنی حکایت از حکایت حقیقی از ما به ازای خارجی دارن، اما کدوم یک از اینا حکایت حقیقی داره و کدوم حکایت اعتباری و به تبع یا به الغرض. حالا یک کسی بگه نه من میگم مثلا اصالت از آن ملکوت هست، مثلا معناش معلوم اصالت یک چیز دیگه میگیره، توجه داره. مثلا از بین عالم ملک و ملکوت کدوم اصالت داره؟ میگه ملکوت. کدوم تابع دیگریست؟ میگه مثلا ملک تابع ملکوته. یا مثلا انسان داره بدن و نفسیست، روحیست، خب مثلا بدن اسیره یا روح؟ میگیم نه روح اسیره، یعنی روح مثلا حاکم بر بدنه، توجه دارید. مثلا بی بدن اگر روح نباشه بدن هم از بین میره، ولی روح بدنی نداشت از بین نمیره. خب این معنا دیگه از اصالته، ربطی به این بحث ما نداره. یا همه موجودات به هم دیگه ربطی دارن، اصلا ما هیچ موجود بی ربط با دیگر موجودات نداریم. خب باشه. یا بگید اصالت فاعلیت حق تعالی، خب باشه، اون چه ربطی داره به این بحث؟ ما این که میگم مفردات باید توضیح داده بشه به خاطر همینه. ممکنه که چه قال به اصالت ربط و اصالت فاعلیت و اصالت ملکوت و این حرف بشه و در جای خودش هم حرف درستی باشه، الان من نمیخوام میگم غلطه، حتی درست باشه، غلط و درست بودنش بمونه در جای خودش بحث میشه، اما ارتباطی نداره با اینکه کسی بگه آقا من اصالت وجود و ماهیت رو قبول ندارم، میخوام بحث دیگه رو مطرح کنم. واقعا این سوال فلسفیه. ممکنه بازی کسی بگه آقا اصلا این بحث هیچ ثمره‌ای در فلسفه نداره، ما همه ثمرات رو جواب دادیم، لذا این مسئله رو از فلسفه کنار بذاریم. اما نمیتونیم بگیم این سوال نیست و جوابش رو نباید بهش پرداخت. مگه اینکه بگه ثمره ای نداره لذا لغو بحث کردن است.
بعد یه نظر دیگه هستش، مثلا این هر دو اصیل هر دو اینجوری نیست، درباره ذات تعالی یه مدله.
بله بله، تفصیلا هم بعضی رو گفتن، بله این ادعا هم بعضی رو گفتن که گفتن اصالت از آن وجود است در حق تعالی، در ماسب الله اصالت از آن ماهیت، ولی باز درباره یه موجود نیومدن بگن اصالت از آن وجود و ماهیته. مگر همین نظری که فیاضی داره و بعد انشاءالله اگر فرصتی شد صحبت میکنه. جناب ملا صدرا درباره اصالت وجود در این کتاب دو تا دلیل ارائه کرده. دلیل اول این است که میگه که همه اشیا به توسط وجود تحقق پیدا میکنه، پس وجود اولا به تحقق است. از تعبیرش اینه الوجود احق الاشیاء به تحقق، حق الاشیا به تحقق. چرا؟ برای اینکه غیر وجود که ماهیت باشد به وسیله وجود تحقق پیدا میکنه، اما دیگه وجود به وسیله چیز دیگه تحقق پیدا نمیکنه. یعنی انسان تا وجود پیدا نکند نمیگیم الانسان موجودان، فرس تا تحقق پیدا نکند که نمیگیم الفرس موجودان. وجود تحققش به نفس خودش هست. الوجود موجود به نفسه، اما الماهیت موجودتون به وجوده ها. پس وجود تحققش به خودشه، اما ماهیت تحققش به وجوده. خب وقتی اینطور شد پس وجود احق الاشیا به تحقق است، یعنی وجود اصالت داره.
نه
بس اینه که ماهیتی مثل انسان و فرس و بقر و شجر تا وجود پیدا نکند میگی موجودان، میگی. پس به واسطه وجود است که میگیم متحققان، اما وجود دیگه به واسطه چیزی نمیشه میگیم متحققان. وجود یا هست یا نیست، اگر هست متحققان، اگر نیست تو نیست دیگه. این دلیل اول. دلیل دوم استفاده از قاعده جعل وجود است. میگه وجود مجعول به ذات است. انشاءالله در بحث علیت خواهیم گفت که علت وجود رو افاضه میکند نه ماهیت را. کار علت افاضه وجود است نه افاضه ماهیت. بنابراین وجود مجعول به ذات است. وقتی مجهول به ذات شد حتما باید اصالت داشته باشه، چون اصالت مجهول بودن مجهول به ذات فرع بر اصالته. اگر اصالت نداشته باشه که نمیتون بگیم مجهول به ذاته. بحث اصالت وجود غیر از بحث جهل وجوده، اینو توجه داشته باشید. اصالت وجود مربوط به احکام کلی وجوده. احکام کلی وجود یکی اصالته، یکی تشکیکه، یکی بداهته. اما بحث جعل مربوط به علیته. وقتی وجود تقسیم میشه به علت و معلول، بنگن علیت چه افاضه میکند، چی رو جعل میکنه، میگن وجود را. انشاءالله در بحث جعل اونجا خواهیم گفت بحث میشه. وقتی وجود مجهول به ذات شد پس لازمش اینه که اصالت داشته باشه. اینم دلیل دوم. حالا عبارتو بخونیم بعد انشالله اگر فرصتی شد ما نکاتی هم بعدا اضافه می‌کنیم. می‌فهمن المشهد الاول فی ما یفتقر الیه فی جمیع العلوم من المعان العامه. مشهد اول در اموریست، این من المعان العامه من بیانیه است، بیان ما هست. فیما یعنی در تبیین معانی عامه است که یفتقر الیه فی جمیع العلوم، یعنی در جمیع علوم به این معانی عامه احتیاج است.
چه
فی ما یفتقر الیه فی جمیع العلوم، یعنی معانی عامه‌ای که همه علوم به این معانی عامه یعنی امور عامه احتیاج دارن. یفتقر الیه فی جمیع العلوم من المعانی العامه. خب این یعنی در به تعبیر مسئله اول درباره امور عامه است که شواهدی دارد که عرض کردم، هر شاهدی هم دارای اشراقاتی است. الاول فی الوجود، شاهد اول در وجود است و فی اشراقاتون. الاول اشراق اول فی تحقق، یعنی فی اصالته، یعنی اصالت و تحقق وجود، که دو تا دلیل از کدام اقامه میکنه. یکی الوجود احق الاشیاء میشه دلیل اول، ولأنه سه سطح پایین تر بیاد ولأنه المجعول بالذات میشه دلیل دوم. الوجود احق الاشیاء بالتحقق لأن غیره بیی یکون متحققا و کائنا فی الاعیان و فی الاذهان فهو الذی بینال کل ذی حق حقیقته. فرماید که وجود احق اشیاء، این احق احق تعینی نه تفصیلی، احق تفصیلی نیست. مثلا داریم و الحق احق ان یتبع، یعنی وجود احق الاشیاء است، یعنی تعینا احق الاشیاء است به تحقق، یعنی سزاوارترین اشیاء به تحقق است، یعنی غیر از وجود چیزی تحقق ندارد. منظور اینه، یعنی این سزاوارتره، بقیه هم هستن اما در یه درجه نازل تری. لأن غیره بهی، چون غیر وجود به وسیله وجود یکون متحقق، غیر وجود به وسیله وجود تحقق پیدا می کند و کائنا فی الاعیان و تحقق دارد در خارج و در اذهان حتی، یعنی آنچه وجود ذهنی دارد یا وجود خارجی دارد همه به وسیله وجود تحقق دارد. ما در خارج حتی در ذهن، در ذهن هم ماهیت نیست، ماهیت یه سایه است. اون چه تحقق، همین که تحقق پیدا کرد یعنی وجود داره. فوالذی بینال کل ذی حق حقیقته، می‌فرماید وجود آن چیزی است که به وسیله آن هر صاحب حقی حقیقتش را در می‌یابد، حقیقت رو می‌یابد به وسیله وجود می‌یابد حقیقت رو. فکیف یکون امرا اعتباریا، خب وقتی هر چیزی تحققش به وجوده چطور وجود بشه امر اعتباری؟ که ما یقوله المحجوبون عن شهوده، همونطوری که کسانی که از شهود وجود محجوبن و گرفتار حجاب شدن و نتونستن حقیقت وجود رو شهود کنن، این خیال کردن وجود امر اعتباری است. این دلیل اول. دلیل دوم، ولأنه المجعول بالذات دون المسمى بالماهیه. ولأنه یعنی لأن وجود مجعول به ذات است دون المسمى بالماهیه. لأنه یعنی لأن وجود مجعول به ذات است دون المسمى بالماهیه. ببین نگفت دون الماهیه، دون المسمى بالماهیه. چرا؟ بلکه یه عنوان الماهیه داریم، یک مصداق الماهیت هست. عنوان الماهیه معلومه که این امر مجعولی نیست، اعتباریه. همه میگن عنوان الماهیه اعتباریست، در این که عنوان الماهیه، الماهیه الف و لام و میم و الف و ه و یه و ه، الف و لام و واو و ج جیم و واو و دال، این هم همه میگن اعتباری، عنوان که محل بحث نیست. بحث درباره مصداق المسمى بالماهیه، یعنی مصداق ماهیته. میفرماید اونی که مصداق الماهیت است، اونی که المسمى بالماهیت است، اون مجعول نیست. اونی که مجعول است وجود است حقیقتا. توجه دارین، مصادیق و مسمای ماهیت یعنی هم انسان و فرس و بقر و شجر و اینا اعتباری هم مجعول نیستن، مجعول به ذات نیستن. اونی که مجعول به ذات هست وجود است. کما یبر انشاءالله، انشاءالله در حالا کتاب بنده صفحه 70 تا 72 عرض کنم خدمت شما، جناب در اشراق چارم که بحث علت و معلول است، از شاهد چارم، اشراق چارم از شاهد چارم، عرض کنم محضرتون هم مشهد اول شاهد چارم، اشراق چارم، بعد عرض کنم خدمتون دیگه بحثایی داره، از اول، از ثانی، از ثالث، بعد خدمت شما عرض کنم دیگه از همون مباحث مربوط به حکمت مشرقیه و اینا دیگه شروع میکنه، بحثای مربوط به جعل و اینا توضیح داده میشه و خلاصه تا صفحه 72 یه بحث در عرابه اذا کانت الجاعلیه والمجهولیه به نفس المایه من غیر اعتبار وجود لکان مجهول من لوازم ماهیت جاعل و لوازم ماهیت امور اعتباریه انده هم توضیح داده بحث جعل و اینا رو. انشاءالله وقتی ثابت شد که ماهیت امر المسمى بالمایه مجهول نیست و وجود مجهول به ذات است، خب وقتی مجهول به ذاته باید اصالت از آن وجود باشد، یعنی مجعول به ذات فرع بر اصالت به ذات هست، بعد اول اصیل باشه تا بشه مجعول. این اشراق اول. اشراق دوم، الثانی فی وجدانی، اشراق دوم در عرفان و شناخت وجود است. وجود اینجا یعنی واقع وجود. ببینید ما یک مفهوم وجود داریم، مفهوم وجود خب معلومه ذهنیه، حالا یا کلیه که قابل صدق و کفیرینه، یا جزئیه مثل مفهوم وجود ذهن، اما یه واقعیتی داریم در خارج که گفتیم اصالت داره و در خارج واقعیت داره. اینو چطور میشه بیابیم و درک بکنیم و وجدان بکنیم؟ مفهوم وجود رو ما با علم حصولی درک میکنیم، اما واقعیت وجود رو میشه با علم حصولی درک کرد؟ میشه حد برای ذکر؟ میشه رسمی برای ذکر؟ میشه صورتی مساوی اون یافت؟ میگه نه، امکان نداره. واقعیت خارجی وجود اصلا در ذهن نمیاد تا براش حد و رسم و صورتی تصور کنیم. واقعیت وجود رو فقط باید شهود کرد، مشاهده کرد، هیچ راه دیگری نداریم. لذا راه شناخت واقعیت وجود علم حضوری هست. این نمیخواد بگه ما مفهوم وجود رو درک نمی کنیم. بله، ولی حواستون باشه مفهوم وجود خود وجود نیست ها. واقعیت خارجی چه واقعیت مادی باشد چه واقعیت مجرد باشد، اگر میخواییم واقعیت وجود رو درک بکنیم از طریق علم حضوری باید درکش کرد و شهودش کرد. ازا می فرماید که الثانی فی وجدانی، اشراق دوم در وجدان و یافتن وجود است. ببین بحث در شناخت مفهوم وجود نیست ها، درک واقعیت وجوده. میگه این فقط شهودیه و علم شهودی هم نصیب هر کسی نمیشه، یعنی خیال نکنید که همه میتونن واقعیت رو درک بکنن. یه در بعضی واقعیت‌ها رو شهودن درک می‌کنیم، مثل وجود ترس و محبت و اینا رو همه درک می‌کنیم، اما کسی بتواند حقیقت وجود را من به نحو تشکیکیش که بعداً می‌خوایم بگیم شهود بکنیم، کار هر کسی نیست. الوجود لا یمکن تصوره، وجود ممکن نیست تصور است، بلحد که تصور و تعریف به ذاتیاته، ولا بر رأس که تعریف به عرضیات و لوازم. ولا به صورت مساویت لا و نه با صورتی که مساوی است با حقیقت وجود. یعنی حتی اینطور نیست که بگید خب اصلا ما یه صورت بسیطی فرض بکنیم که دقیقا مساوی باشد با واقعیت وجود، نه صورت مرکب. صورت به حد و رسم مرکبه، صورت تصور به ذاتیات میشه حد، تصور به لوازم و عرضیات میشه رسم. این میشه تصور. خدمت شما عرض کنم که تصور صورت ذهنی مرکب. حتی صورت بسیط مساوی با حقیقت وجود هم نمیتونیم پیدا کنیم. مثلا فرض کنیم صورت مثالی بگیم پیدا کنیم برای حقیقت وجود، نه اصلا حقیقت وجود به صورت ذهنی در نمیاد. از تصور الشیء العینی عبارتون عن حصول معنا، این دلیلی است بر این که یافتن وجود به علم حصولی ممکن نیست. حالا چه علم حصولی، به حد باشه، چه به رسم باشه، چه به صورت مساوی باشه. یعنی این از دلیل فقط لا به صورت مساویت لا نیست، دلیل لا یمکن تصوره. از تصور الشیء العینی عبارتون از حصول معناه و انتقال له و انتقاله من حد العین الى حد الذهن. میگه تصور شیء عینی و خارجی عبارت از حصول معناش و انتقالش از حد عین به حد ذهن، یعنی از خارج به ذهن آمده. فهذا یجری فی غیر الوجود، این در غیر وجود جاری است. یعنی شما ماهیت خارجی رو میتونید بیارید در ذهن، ماهیتی که در خارج اعتباری است در ذهن هم میاد، اما واقعیت خارجی که در خارج است عیناً اونی که در خارج در ذهن میاد نه، مفهومش میاد ها. یعنی ما نمیخواد بگه ما علم حصولی به وجود نداریم، چرا داریم، برای همه ما با علم حصولی داریم واقعیت رو درک میکنیم. علم حضوری مگر چقدر داریم؟ اصلا بحث اصالت وجود هم اینجا شروع شد که ما با علم حصولی از واقعیت خارجی مفهوم وجود، مفهوم ماهیت انتزاع میکنیم. سوال این بود کدوم اصیله و کدوم اعتباری؟
این با نظری معرفت خودشون در
تجنس؟ نه دیگه، منکر علم حصولی که نیست.
این که ما اشیاء رو بزن درک میکنیم با باطن و حقیقتشون ارتباط برقرار میکنیم؟
نه، میگه اگر ما خواهیم به باطن و حقیقت ارتباط بدیم باید علم حضوری داشته باشیم و شهود کنید واقعیت. حرفش همینه، علم حضوری است که فقط میتونیم بگیم ما وجود رو یافته ایم، وجدان کرده ایم. خیال نکنید با علم حصولی شما واقعیت رو یافتید. علم حصولی حکایت است، نمودی از واقعیت رو شما یافتید. یعنی فهذا یجری فی غیر الوجود. این مطلب یعنی یعنی علم حصولی و تصور شیء عینی به صورت انتقال از حد عین به حد ذهن جاریست در غیر وجود. و اما فی الوجود، اما در باره حقیقت وجود، وجود یعنی حقیقت وجود، فلا یمکن ذالک الا به صریح المشاهده و عین العیان دون اشاره الحد و البرهان و تفهیم العبارت و البیان. میفهمه اما در وجود میگه ممکن نیست این مطلب مگر به صریح مشاهده، یعنی مشاهده یعنی علم حضوری و عین العیان واقعیت رو یافتن دون اشاره الحد و البرهان. نه اینکه بخوای با حد اشاره کنید یا با از طریق برهان، چون ما لا حد له لا برهان له، حد و برهان لازم ملزومه، و تفهیم عبارت و بیان. خلاصه با عبارت، با بیان، با حد، با رس، با برهان نمیشه به واقعیت رسید. واقعیت وقتی اومد تو ذهن میشه مفهوم. روشنه دیگه، بدیهی فیش موقع واقعیت خارجی از اون جل که واقعیست که تو ذهن نمیاد. لذا میگن وجود یا ذهنیست یا خارجی، هم ذهنی هم خارجی نیست. و از بله
اونی که میفرمایید
بله بله، ولی خود اون وجود ذهنی هم به لحاظ این که وجود است، وجود خارجی است که ما به اونم علم حضوری داریم. چون ما علممون به صورت ذهنی دیگه به واسه صورت ذهنی دیگه که نیست، حالا تسلسل پیش میاد. علم ما به صورت ذهنی، به وجود صورت ذهنی است که میشه علم حضوری. و از لیس له وجود ذهنی، پس وقتی برای حقیقت وجود وجود ذهنی نبود، وجود ذهنی حکایتگری ها، ولی همون وجود ذهنی هم باز خودش واقعیت است. وقتی که برای وجود وجود ذهنی نباشد، فلیس به کلیه ولا جزیه ولا حامل ولا خاصن ولا مطلقن ولا مقیم. دیگه وجود، حقیقت وجود، نه کلیه نه جزئی، نه عامه نه خاص، نه مطلقه نه مقید. چرا؟ چون همه اینا اقسام مفهوم وجودن. بل یلزم و هذه الاشیاء، بلکه لازم می باشد این اشیاء وجود را. دقت کنید، نفرمود بل یستلزم و لازم دارد، نه، داره میگه بل، یعنی وجود، بل یلزم و حاضر اشیا، یعنی لازم میباشد این اشیا وجود را، یعنی وجود ملزومه و اشیا لازمه. توجه دارید معناش اینه، یعنی اشیایی مثل کلی، جزئی، عام، خاص، مطلق، مقید لازم دارن وجود را، لازم میباشن وجود را، یعنی وجود ملزومشون هست. البته به حسب درجات، حسب درجات وجود، یک، دو، و ما یوجد و بی من الماهیات و عوارضها. یلزم و حاضر اشیا، یعنی این اشیا لازم میباشد وجود را، یک، به حسب درجات وجود، یعنی مثلا وجود درجاتی که دارد، به اعتبار یه درجه لازمش کلیه، به اعتبار یه درجه لازمش جزئیه، به اعتبار یه درجه لازمش عام، لازمش خاصه. و دوم، و ما یوجد و بی، و آنچه یافت میشود به توسط وجود، من الماهیات و عوارضها. یعنی این اشیا به اعتبار ماهیت و عوارضشون لازم میباشد وجود را. یعنی وقتی مثلا فرض کنید کلی، جزئی، عام، خاص، مطلق، مقید، به اعتبار ماهیتی که دارن، خب لازم دارن وجود رو، چون وقتی ماهیتی داشت، ماهیت تحققش به وجوده. این من الماهیات بیان ماست، ما یوجد به، یعنی ما یوجد به وجود، اون چیزی که یافت می شود به وجود. چه چیزی یافت می شود به وجود؟ من الماهیات و عوارض ماهیات. پس این اشیا لازم می باشد وجود را، یک، به حسب درجات وجود، دو، به حسب ماهیات، به حسب ماهیات و عوارض. پس هم به حسب درجات وجود این اشیا لازم می باشد وجود را، هم به حسب ماهیات است که لازم دارد، لازم می باشد وجود را. و هو فی ذاته، پس نتیجه می گیره که وجود، حقیقت وجود، ذاتن امرون بسیتون، لا یکون له جنسون ولا فصلون ولا ایوان یحتاج فی تحصلی الى ومیمت قید فصلی او عراوی مصنف او مشخص. این رو ملا سعده تو جلد اول اصفار صفحه 50-53 توضیح داده. می فرماید وجود ذات امر بسیتیست، نه جنسی دارد، نه فصلی دارد، و نه احتیاجی داره در تحصلش به زمینه قید فصلی یا قید عرضی. عرضی ها دو قسمن، بعضی عرضی ها مصنفن، مثل یه عرضی میاد انسان زاحک و از غیر زاحک جدا میکنه، انسان قائم از غیر قائم جدا میکنه، یا عرضی مشخصه، زید و از هم جدا میکنه. بنابراین که اعراض رو ما مشخص بدانیم. خلاصه وجود یه امر بسیطیست، حقیقت وجود که اصلا مفهوم نیست، کلی و جزئی و عام و خاص و مطلق و مقید نیست، جنس و فصل هم نداره، به قید فصلی و عرضی هم نیازی نداره. خب اولا این مقدار کافیه تا. صلی الله علیه محمد.